اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه 9 ماه سرطان را که با 30 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میدارم.
سلام و صبح بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. عید قربان همانند بسیاری از کشورهای اسلامی چهارشنبه 28 ماه جون با برگزاری نماز عید در مساجد کابل و ولایت‌های افغانستان تجلیل شد. تدابیر شدید امنیتی در اطراف مساجد شهر کابل اتخاذ شد و نیروهای امنیتی طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی در جاده‌های شهر موترها و مردم را بازرسی می کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از ادای نماز عید قربان در مسجد ارگ در سخنرانی خود گفت خارجی ها هنوز افغان ها را آرام نمیگذارند و با شایع پراگنی در مورد موجودیت مشکلات اقتصادی در افغانستان مردم را برای ترک کشور تشویق می کنند. ملا برادر مشکلات اقتصادی را ناشی از وضعیت 20 سال اخیر و ویژه خشکسالی مداوم در افغانستان خوانده گفت حکومت طالبان در تلاش است تا مشکلات اقتصادی موجود را حل کند. ملا برادر افزوده است که یکی از کارهای روی دست گرفته شده برای رفع مشکلات اقتصادی بازسازی شاهراست که برای اکثر شهروندان این کشور زمینه کار را فراهم کرده است. وی ادعا کرد که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از وضعیت 20 سال گذشته و ویژه خشکسالی مداوم بوده که حکومت طالبان برای رفع آن تلاش میکند. این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اینستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان را برای 8 سال متوالی بی‌ثبات‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. این اینستیتوت در 17 گزارش سالانه اش نوشته است که پس از افغانستان در این رده بندی یمن، سوریه، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کانگو قرار دارند. در این گزارش که در آن به تحلیل وضعیت صلح در 163 کشور جهان در سال 2022 پرداخته شده، سطح صلح کشورها بر اساس ارزیابی 23 شاخص کیفی و کمی شامل تعداد قربانیان درگیری‌ها، شمار تلفات، درجه نظامی سازی، صادرات سلاح، حوادث تروریستی، بی‌ثباتی سیاسی و شمار زندانیان سنجیده شده است. اینستیتوت اقتصاد و صلح نوشته است که با آنکه حوادث تروریستی در افغانستان 75% و تلفات ناشی از آن 58% کاهش یافته، اما تروریسم در این کشور به حیث یک نگرانی جدی امنیتی باقی مانده است. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی افغانستان نامشخص است و احتمال تشدید درگیری ها میان طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه داعش که در این گزارش رقیب طالبان خوانده شده وجود دارد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که مطیع الله ویسا رئیس انجمن راه قلم و از حامیان آموزش دختران را بدون قید و شرط و تأخیر آزاد کند. این سازمان ناوقت سه‌شنبه 27 ماه جون طی توییت نگاشته است که از بازداشت خودسرانه و زندانی کردن مطیع الله ویسا توسط طالبان 3 ماه سپری می شود. عفو بین الملل نگاشته است که بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه بازداشت مستمر وی نقض آشکار حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز است. اداره حاکم طالبان باید فوراً و بدون هیچ گونه شرط مطیع الله ویسا را آزاد کند. اعضای خانواده ویسا از وضعیت صحی وی ابراز نگرانی کرده، گفته است که با ویسا هیچ گونه ارتباط ندارند. پیش از این در اوایل ماه می این سازمان خواستار آزادی وی و برخی دیگر از مدافعان حقوق بشر شده بود. رسول پارسی، استاد دانشگاه، حمزه الفت و شمس الرحمن رحیق، فعالان مدنی، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، حسیب احراری، شاعر و نویسنده و ده‌ها فعال دیگر در بند طالبان به سر می‌برند. با وصف تقاضای مکرر سازمان‌های بین‌المللی و شمول ملل متحد برای رهایی این فعالان، حکومت طالبان همچنان این فعالان را در بند نگه داشته است. مقامات حکومت طالبان ادعا می‌کنند که برای حفظ امنیت در روزهای عید ده‌ها هزار کارمند امنیتی را موظف ساختند. نظر به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، روز چهارشنبه میلیون‌ها افغان در فضای امن و آرام عید قربان را تجلیل کرده و تا پایان روز در مورد کدام حادثه امنیتی گزارش داده نشد. شنوندگان رادیو آزادی نیز از نقاط مختلف گفتند که روز اول عید را در فضای آرام سپری کردند، اما به گفته آنها از نگاه اقتصادی تجلیل عید کم رنگ بود. در گزارش‌های ملل متحد آمده است که بیش از 28 میلیون افغان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور ترکیه بعد از اینکه یک نسخه قرآن در استکهلم با آتش کشیده شد، دیروز از حکومت سویدن به شدت انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه هرگز در برابر سیاست تحریک آمیز یا تهدید سرخم نخواهد کرد. وی در روز دوم عید قربان به اعضای حزب خود گفت ما به مردم به گفته وی مستکبر غربی یاد خواهیم داد که توهین به ارزش‌های مقدس مسلمانان آزادی بیان نیست. اردوغان افزود که ترکیه شدیدترین واکنش ممکن را با آنچی که او یک اعتراض پست خوانده است نشان خواهد داد. پلیس سویدن مجوز برگزاری تظاهرات ضد قرآن را صادر کرده بود، اما پس از اینکه یک نسخه قرآن کریم در این تظاهرات با آتش کشیده شد، پلیس مردی را که این کار را انجام داد با اعمال تحریک‌آمیز علیه یک گروه قومی یا ملی متهم نمود. بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی دیروز پنجشنبه سوزاندن قرآن کریم در سویدن را محکوم کرده و هشدار دادند که این نوع اقدامات موجب برافروختن احساسات مسلمانان در سرتاسر جهان می شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع اوکراین می گوید هزاران سرباز اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا تمرینات نظامی را تکمیل کردند. جنرال سرهی نایف، فرمانده نیروهای مشترک نیروهای مسلح اوکراین، در یک اعلامیه که شام گذشته در کیف نشر شد گفته است که در مجموع 24,000 سرباز اوکراینی تعلیمات خود را در اتحادیه اروپا به پایان رساندند. پس از هجوم گسترده روسیه بر اوکراین 16 ماه قبل، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در یک تلاش برای متوقف ساختن هجوم روسیه تعلیم سربازان اوکراینی را آغاز کردند. هزاران سرباز دیگر اوکراینی برای تعلیم با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یعنی آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ نیز فرستاده شدند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، میگوید دیپلمات‌های ارشد ترکیه و سویدن پنجشنبه آینده در مقر ناتو درخواست استکهلم برای پیوستن به این پیمان را به بحث خواهند گرفت. منشی عمومی ناتو اضافه کرد که در این مذاکرات وزرای خارجه و مشاوران استخباراتی ترکیه، سویدن و فنلند حضور خواهند داشت. متحدین ناتو بر ترکیه فشار وارد کردند تا تقاضای سویدن را در نشست بعدی این پیمان به تاریخ 11 و 12 ماه جولای در لیتوانیا بپذیرد، اما به نظر می رسد که ترکیه هنوز هم مخالف پیوستن سویدن به ناتو بوده و بر این موقف خود پافشاری دارد. حمله مسلحانه شامگاه چهارشنبه 28 ماه جون بر قنسولگری آمریکا در شهر جده عربستان سعودی دو کشته بر جا گذاشت. با گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری عربستان سعودی، مرد مسلح در جده موتر خود را مقابل قنسولگری آمریکا متوقف کرد و سپس با اسلحه دست داشتهش بر محافظان این نهاد دیپلماتیک گلوله باری کرد. در نتیجه گلوله باری این مهاجم، یک محافظ نیپالی قنسولگری ایالات متحده آمریکا کشته شد و در گلوله باری متقابل محافظان قنسولگری فرد حمله کننده نیز از پا در آمد. هنوز در مورد هویت مهاجم و هدف این حمله جزئیات به دست نیامده است. کشته شدن یک پسر 17 ساله در نتیجه تیراندازی پلیس در حومه شهر پاریس خشم معترضان را در فرانسه برانگیخت. بر اساس گزارش ها تا کنون حدود 150 اعتراض کننده توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند. با وصف افزایش تلاش های امنیتی و درخواست رئیس جمهور فرانسه برای آرامش، قتل نایل 17 ساله در حین یک بازرسی ترافیکی در 27 ماه جون که در ویدیو ضبط شده، باعث تنش ها میان جوانان و پلیس در پروژه های مسکونی و سایر محلات محروم در اطراف فرانسه شده است. و انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، 28 ماه جون گفت ایالات متحده آمریکا در پی دریافت راه‌های حل دیپلماتیک برای معضل هسته‌ای ایران است، اما توافق جدید هسته‌ای با تهران مورد بحث نیست. بلینکن در نشست نهاد شورای روابط خارجی در نیویورک از تهران خواست تا دست به اقدامات نزند که سبب افزایش تنش‌ها با ایالات متحده و کشورهای شرق میانه شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنم. پس از تسلط طالبان در افغانستان، ورود افغانها از امریکا به خاک کانادا به دو برابر افزایش یافته است. شماری از جوانان که به هدف تحصیل و یا کار به امریکا آمده بودند، برای کسب پناهندگی وارد کانادا شدند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
مترجم و نویسنده 8 کتاب علمی است و سالهای درازی برای حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی در افغانستان کار کرده است. اما پس از تسلط طالبان در این کشور با آمریکا آمد و برای پیوستن به فامیلش اکنون به کانادا پناهنده شده، راهی که بیشتر جوانان که سرگرم تحصیلات عالی در آمریکا هستند به پیش گرفتند.
دوستا و عزیزای بسیار زیاد را دیدم، از نزدیک همراهشون ملاقات کردم، صحبت کردم که اونا به فولبرایت آمده بودند و آرزوی از اینایی بود که ایجا در آمریکا درس بخوانند و دوباره به افغانستان برگردن، در اونجا کار بکنن، خدمت بکنن به وطنشون. ولی من حتی عزیزی را دیدم، دوست را دیدم که عشقش جاری میشد، گریه میکرد که میگفت من در اینجا دموکراسی و سیاست خواندم و من فعلا کشور ندارم، من فعلا هویت ندارم، من چی بکنم این درس. یک درخت آرزوها جور کرده بودیم که آرزوهای خود کل جوان ها نصب میکرد، آرزوهایی که دیگه از او خبر نیست.
هرچند مهاجرت به کشورهای غربی آری از شانس دست یافتن به فرصت‌های تحصیلی و زندگی بهتر نیست، اما چالش‌های آن نیز کمرشکن است. تجربه مهاجران نشان می‌دهد که یک بارگی بریدن از کشوری که در آن زاده شدند و سالها برای ساختن زندگی و کار عرق ریختاندند سخت بوده است.
ساعت خوب نصیب من نشده که من از لحاظ فکری یا از لحاظ ذهنی آرام باشم. تکالیف مختلف میده، تکالیف مختلف فکری و عصبی که همه و همه ناشی از این شده، ناشی از این بوده که استرس زیاد بوده، زیاد فکر کردیم در مورد کشور خود، در مورد وطن خود، در مورد کار خود، در مورد خانه خود، خانواده خود، عزیزای خود. بالاخره بیشتر به یک مشکل بسیار زیاد سخت سر دچار شدیم، مشکل سی.
وحید احمد جلالزاده، مشاور رسمی امور مهاجرت در کانادا، میگوید که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، میزان ورود افغانها از آمریکا به کانادا به گونی کم پیشینه ای افزایش یافته است.
در سال 2020 اگر آمار که شما به مراجعه کنید، تقریبا حدود 200 پناهنده افغان در داخل کانادا به محکمه پناهندگی رفر شدن یا مراجعه کردن. در سال 2021 به 400 افزایش یافت و سال 2022 به تقریبا حدود 800 پناهنده به محکمه پناهندگی مراجعه شدند.
پایان یک سفر طولانی از افغانستان به کانادا، آغاز سفر تازه‌ای در زندگی برای مهاجران تازه وارد در کانادا است. چالش های همچون ادغام در جامعه کانادایی و نیز پیدا کردن شغل مناسب از چالش های عمده برای مهاجران تازه وارد است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پشاور نزدیک به نیم قرن میزبان صدها هزار مهاجر افغان بوده است. خدای نور ناصر، خبرنگار صدای امریکا، با میرخان مقری، پسر عبدالله مقری، هنرمند فقید افغان که با خانوادهش در این شهر زندگی می کند، صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
بی کسه، بی کوره، بی جوانده، بی فیصله، کروال درسی شونده.
میرخان مقری، آوازخوان افغان، از زندگی مهاجرت حکایت می کند. خانواده میرخان نیز و مانند دیگر خانواده های افغان زندگی مهاجرت را در پشاور سپری می کند. میرخان می گوید با وجود آنکه کودک بود، ولی دشواری های زندگی مهاجرت را نمی تواند فراموش کند.
کسی هم زدیر وردو که هم شپگو و کلو با هم یا راتو کلو.
بسیار کوچک بودم، 6-7 یا 8 ساله بودم که مهاجر شدیم. زیاد بیاد ندارم، ولی بیاد دارم که زندگی سخت بود. گاهی وقتا لیاف نداشتیم و گاهی هم توشک نمی بود. پدر و مادرم هیچ وقت از او شبا بر ما نمی گفتن که ما چی داشتیم و چی نداشتیم، چی می کردیم و چی نمی کردیم. تا جایی که ما بیاد دارم شبای سخت زندگی بود، بسیار سخت.
اینجا قصه‌خوانی بازار تاریخی و معروف پشاور است. علاوه بر این بازار، مناطق زیاد شهر پشاور میزبان مهاجرین افغان بوده. هنوز هم میلیون ها افغان در این شهر زندگی میکنند. ولی میرخان میگوید این شهر به مانند گذشته نیست.
کچه ها ورغلم، باز دویت ورغلم.
با بعض جای ها رفتم ولی با مانند گذشته نبود، زیرا نقشه حکیز تغییر کرده. در گذشته در یک منطقه بعضی از دوکان ها بود ولی فعلا هیچ چیزی وجود نداره. نقشه شهر تغییر کرده. پشاور در گذشته مقبول بود و آرام ولی فعلا ازدحام زیاد است. برای من هم لذت بخش نیست. به همین دلیل بسیاری اوقات کوشش میکنم که در خانه باشم و بیرون نرم.
برای مهاجرین افغان پشاور تنها شهر نزدیک و بزرگ بود که زمینه کار و روزگار برایشان مهیا شد. به همین دلیل بسیاری از مهاجرین افغان در مقایسه با دیگر جاها در این شهر مسکن گزین شده بودند. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا از 14 بدین سو به دلیل برای افغانستان مهم تلقی می شود که از مجاهدین افغان گرفته تا مهاجرین افغان. این شهر تاریخی هم در جنگ افغانها در مقابل شوروی سابق و هم در میزبانی از مهاجرین افغان نقش مهم را ایفا کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز چهارشنبه 28 جون در پیام به مناسبت عید قربان گفت که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهد بود که به گفته وی 100% بر اساس شرعیت تهیه شده خواهد بود. همکارم قدیر مشرف در این مورد با دکتر سید حسین اخلاق، استاد دینشناسی و فلسفه در پوهنتون جورج واشنگتن مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
تفسیر طالبان از نظام شرعی با باور شما چی است؟
در رابطه با تفسیر طالبان از شریعت، نکته بسیار مهمی است که خب به هر حال کلمه شریعت یک کلمه بسیار گسترده است. در خود قرآن کلمه شرع به معنای بسیار گسترده به کار رفته و ما فقط شریعت اسلام نداریم، شریعت موسی، شریعت عیسی، تمام ادیان شریعت خوانده شده، ولی در فرهنگ اسلامی تحولی در طی 1400 سال رخ داد که شریعت به یک بخشی از اسلام فرو کاسته شد و او عبارت است از فقه یا احکام شرعی. ولی تحولی که الان صورت میگیره در سرزمین ما در افغانستان است که طالبا ایره در یک مرحله بسیار رادیکال و تندی شریعت از همون معنای عادیش که فقه در فرهنگ اسلامی بود هم پایین تر می آورد و شریعت در نگاه اونها یعنی برداشت ظاهری و سطحی از دین و بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به بخش زیادی از احکام شرعی که در تاریخ اسلام و در تاریخ فقه حنفی و در تاریخ فقه های مختلف صورت گرفته است. شریعت یک آمیخته و یک جمعی از دو عنصر است. یک عنصر شریعت یعنی قرآن و سنت. ببینیم آیات قرآن چی میگوید و سنت پیامبر چه چیز را بیان میکند که ما به حدیث میگوییم. ولی تنها شرع نیست. شرع علاوه بر قرآن و سنت دو چیز دیگر هم دارد. یکی قیاس است در مذهب حنفی و یا عقل است در اکثر مذاهب اسلامی و دوم اجماع است. یعنی در واقع معنای حرف چیست؟ معنای حرف است بسیار مسائل در قرآن نیامده است، در سنت هم نیامده است. ما هیچ روایتی نمیتونیم پیدا کنیم که در رابطه با موتر سوار شدن یا در رابطه با نظام انتخابات یا پارلمان یا غیره هم وجود داشته باشد. اینجا علما با هم می نشینند و در واقع استنباط میکنند که بر اساس مسلمات و اساسات اسلام چی میتوان برداشت کرد. کاری که طالبان میکنه ایست که میگوید ما در واقع عقل را، ما قیاس را، ما اجماع را کنار میگذاریم. همین حرفی که شما از ملاحب بطلبه نقل کردید، فقط به قرآن توجه میکنیم، به قرآن هم نه، در واقع به حدیث توجه میکنیم و حدیث را هم به نحو بسیار بسیار سطحی و ظاهر بینانه میخواییم درک کنیم و ببینیم و این مسیری است که اینها حرکت کرد.
آقای اخلاق، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان میگه که تمام از این قوانین از آیات و احادیث برگرفته خواهد بود. حالا سوالی پیدا میشه که افغانستان با تاریخی که داره همواره یک مملکت اسلامی محسوب شده. با باور شما آیا نظام های حاکم در کشور اسلامی نبودن؟
من پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم این نکته را دوباره تاکید کنم، چون نکته مهم است و مردم ما هم عموما ممکن است به لوازم یک گپ زیاد توجه نشان نده. وقتی میگه تمام چیز از قرآن و حدیث بیاید، یه حرف غیر شرعی است. چون که من پیشتر گفتم تمام مذاهب اسلامی بدون استثناء فرق نمی کند، حنفی باشد، مالکی، شافعی و اصطلاح و مذاهب دیگری که ما داریم، حنبلی و مذهب جعفری، همش میگوید که ما قرآن داریم، سنت داریم و چند چیز دیگر داریم. در این مورد با هم یکم اختلاف نظر دارد که آیا قیاس است، آیا عقل است، ولی وجهی از قیاس را همه مذاهب اهل سنت قبول داره و اجماع را تمام مذاهب اسلامی قبول داره. و همیک مله حبت الله میگوید به قرآن و حدیث برگردیم، یعنی که نصف شر را که طبعا نصف زیادی از شر هست را کنار میگذاره. و این وقتی کسی که شر را کنار میگذاره خیلی طبیعی است که کنار بگذاره این را که تاریخ افغانستان یک تاریخ اسلامی بوده است. به هر حال حاکمان افغانستان، حکومت های افغانستان، غیر از یک دوره کوتاهی که چپی ها در افغانستان حاکم بودند و همونها هم اتفاقا وزارت حج و اوقاف داشتند، تو اونها هم اعلام نمیکردند چپی های افغانستان که حکومت غیر اسلامی است، بقیه حکومت های افغانستان همیشه اعلام میکردند اسلامی است. و طبق قوانین شرعی اگر حکومت خود را مسلمان حساب کند، نو مسلمان حساب میشد، ولو اینکه رفتارهایی داشته باشد که اسلامی نیست، وقت باید علما پند و نصیحت بدهند، آن وقت باید از راه های مدنی و کشور را اصلاح کنند.
تشکر.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده اقدامات جدید علیه نفوذ بد اندیشانه روسیه مولدویا اتخاذ نموده است. هزاران مظاهره کننده در ماهای فوریه و مارچ سال 2023 در اعتراضات ضد حکومتی در کیشیناو پایتخت مولدویا و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور شرکت کردند. ایالات متحده 7 عضو اصلی یک گروه مرتبط به استخبارات روسیه و یک نهاد را به دلیل نقش آنها در عملیات بی‌ثبات کننده در مولدویا و سایر کشورها برای تضعیف حمایت از حکومت دموکراتیک شناسایی و مشخص است. جان کربی، هماهنگ کننده امنیت ملی برای ارتباطات استراتژیک ایالات متحده، به خبرنگاران گفت افرادی که شناسایی شدند بخشی از توطئه برای تحرک و ترغیب اعتراضات در کیشیناو بودند که برای تصرف مقر حکومت مولدویا و برگزاری جلسه مخالفان طراحی شده بود. این بازیگران گروه هایی را در کشورهای دموکراتیک که راهپیمایی ها و مذاکرات ضد حکومتی را برگزار می کنند تحریک نموده، آموزش می دهند و نظارت می کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که مظاهرات ماهای فوریه و مارچ در مولدویا توسط یک عضو گروه فراری ایلان شور سازماندهی شده بود که ایالات متحده قبلا او را به دلیل مسئولیت یا همدستی در مداخله در ایالات متحده یا سایر کشورهای خارجی معرفی کرده بود. انتخابات از طرف حکومت روسیه همانطوره که قصر سفید در بیانیه به تاریخ 10 مارچ سال 2023 اشاره کرده، تحریک اعتراضات مولدویا تلاشی برای دامن زدن به یک شورش ساختگی علیه حکومت مولدویا بود. افراد شناسایی شده بخشی از عملیات بزرگ اطلاعاتی جهانی مرتبط با فدراسیون روسیه هستند که اوکراین، کشورهای مرز اوکراین، از جمله مولدویا، کشورهای بالکان، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. افراد تعیین شده: کنستانتین پروکوویچ سابوجنیکوف، یوری یوریویچ ماکولوف، گلب مسکوویچ خلوپینن، سویتلانا اندریوانا بویکو، الکسی ویاسلاشنویف لوسف، واسیلی ویکتوروویچ کروموویگوف و آنا تراوینیکووا، همه اعضای این گروه نفوذ بداندیش مرتبط به روسیه هستند. کارخانه الکسی لوسف به نام پریکیو جولیوشتس نیز در لست درج گردیده و تعیین شد. اقدام ایالات متحده از آن صورت میگیرد که شورای اروپا و کانادا چندین فرد را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه حکومت مولدویا تحریم کردند. براین نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: تحریم‌ها تلاش‌های پنهانی مستمر روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای دموکراتیک را روشن می‌کند. ایالات متحده با همراه اتحادیه اروپا متعهد به هدف قرار دادن افرادی است که در چنین فعالیت‌های علیه حکومت مولدویا شرکت می‌کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز پیرامون بحث در مورد تقویت مرزهای شرقی اتحادیه و ادامه حمایت از اوکراین گرده هم جمع شدند. در این نشست ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز حضور دارند. نشست دیروز در حال برگزار شد که ایالات متحده آمریکا میگوید شورش اخیر گروه واگنر در روسیه بیانگر ناکامی مسکو در جنگ اوکراین میباشد. شرح بیشتر این موضوع را همکارم سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
ایالات متحده آمریکا در قبال شورش اخیر گروه واگنر در روسیه واکنش محتاطانه ابراز داشته است. رئیس جمهور جو بایدن میگوید قبل از وقت است که گفته شود شورش واگنر تا چه حد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ضعیف ساخته است. ولی به گفته جو بایدن این واضح است که همتای روسیش جنگ در اوکراین را از دست می‌دهد.
او یعنی پوتین جنگ در داخل را از دست می دهد و در سراسر جهان تا حد منفور شده است. این تنها ناتو نیست، تنها اتحادیه اروپا نیست، ژاپن است، 40 کشور است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز میپذیرد که میان بلند پروازی های اول پوتین که جنگ را آغاز کرده بود و موقف امروزی او تفاوت چشمگیر وجود دارد.
این واقعا خارق العاده است که ما از یک حالتی که 16 ماه قبل در آن قرار داشتیم، یعنی زمانی که نظامیان روسی در حومه کیف حضور داشتند، به یک حالتی رسیدیم که در پایان هفته گذشته شاهدان بودیم، یعنی زمانی که نظامی ها به سوی مسکو پایتخت روسیه در حرکت بودند. این به نوعی نشان می دهد که پرخاشگری علیه اوکراین تا چه اندازه برای پوتین یک شکست تمام عیار بوده است.
هدر اشبی تحلیلگر در انستیتیوت صلح ایالات متحده میگوید ولادیمیر پوتین تلاش دارد تا قدرت خود را تبارز دهد، زیرا به گفته او رئیس جمهوری روسیه میداند که شورش واگنر حاکمیت او را متاثر ساخته است.
این شورش گروه واگنر نشان داد تا چه حد در ساختار حکومتی روسیه خلا وجود دارد، زیرا در برابر کاری که رئیس واگنر انجام داد مقاومت نظامی چشمگیر وجود نداشت. بیشتر به این معنا بود که یعنی هم تسلیم شوند و اجازه دهند تا یک اتفاق بیفتد.
این تحلیلگر با جو بایدن و انتونی بلینکن موافق است که تهاجم ولادیمیر پوتین بر اوکراین ضربه محکمی بر روسیه وارد کرده است.
این یک فاجعه استراتژیک برای دولت روسیه و حکومت آن کشور است. این تهاجم این آینده یک نسل کامل روسها را از بین برده است. نه تنها آنانی که در این جنگ بیهوده و بی‌معنا علیه اوکراین کشته شدند، بلکه کسانی که کشور خود را ترک کردند و کسانی که مورد تحریم ها قرار خواهند داشت.
یفگینی پریگوژین رئیس گروه واگنر با دعوت الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه به آن کشور رسید. الکساندر لوکاشینکو که یک متحد نزدیک ولادیمیر پوتین می باشد ادعا کرده که او رئیس جمهور روسیه را قناعت داد تا در بدل توقف پیشروی گروه واگنر به سوی مسکو از کشتن پریگوژین دست بردارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و اخبار تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.